تحویل بیش از 8400 واحد مسکونی به متقاضیان و جشن احیاء 395 واحد راکت تولیدی و صنعتی در مازندران در نخستین روز سفر رئیس جمهور به این استان.
دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات و امداد رسانی به سیل زدگان خراسان رضوی. همزمان با بازدید وزیر کشور از مناطق آسیب دیده در مشهد، تلاش برای بازگشایی مسیرها و لایروبی خیابانها ادامه دارد.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه همزمان با فعال شدن دوباره دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای صدور حکم توقف حمله به رفح
و بومیسازی دانش فنی تولید دستگاه سنجش جریان آب با تلاش متخصصان یک شرکت دانش بنیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور به مازندران ده‌ها طرح عمرانی به بهره‌برداری رسید. احیای 395 واحد تولیدی صنعتی، افتتاح بزرگترین مدرسه روستایی کشور و بهره‌برداری از 1000 تخت بیمارستانی از مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور در نخستین روز سفر به این استان بود.
بعد از ظهر روز نخست سفر رئیس جمهور به مازندران در قائم شهر گذشت. نخست روستای خرماکلا و بهره برداری از بزرگترین مدرسه روستایی کشور. مدرسه ای با 2400 متر مربع زیر بنا، برخوردار از کلاس‌های آموزشی روباز و تجهیزات آموزشی هوشمند که تحصیل، اشتغال و کارآفرینی را با هم به دانش آموزان آموزش می دهد. 350 واحد گلخانه‌ای احداث شده با مشارکت مردم هم در روستای خرماکلای قائم شهر با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد. برنامه بعدی نشست با فعالان اقتصادی روستایی بود.
کمک کنیم این نظام اداری بوروکراسی پیچیده پرزحمت خسته کننده حتما حل بشه. راهش هم اینه که ما عبور کنیم از این وضعیت. یعنی شما شناسایی موضوع بکنید. آقای استاندار جلسه تشکیل بدن با دوستان که تو میدان هستن، جلسه بگذارن ببینیم حلش دست دولته، حلش دست مجلسه، حلش دست جای دیگه است. ما به صورت مسئله جدی هم قابل حل هم ضرورت سرعت در کار مورد توجه قرار بدیم.
رئیس جمهور همچنین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 300 تخت خوابی رازی قائم شهر که سال 87 کلنگش به زمین خورده بود را افتتاح کرد.
مرکز درمانی قائم شهر، مرکز رازی که خب 300 تخت خواب بسیار مهمه که میزانی که در این دولت هزینه شده 800 میلیارد در مقابل 200 میلیاردی که قبلا شد، یعنی 4 برابر فقط در این مدت 2 سال خورده هزینه شده برای اینکه اینجا آماده بشه.
پیش از ظهر امروز هم جشن احیای 395 واحد راکت تولیدی و صنعتی برگزار شد. احیای واحدهایی که یکی از بنامترین کارخانه های مازندران یعنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران هم در میانشان بود.
خیلی عالیه، تولید پاورجاست.
خوشبختانه اوضاع شرکتمون خوبه، حال کارکنانمون خوبه.
این واحد به یک ثمن بخشی داشت واگذار میشد در یک فرایند غیر اصولی با یک عدد بسیار پایینی و الان ارزش گذاری که شده شاید بیش از 20 برابر اون ارزش گذاری باشه که اون موقع میخواستن با یک شرایط بسیار عادلانه این رو واگذار بکنن. خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده.
گزارشی که الان ما داریم رشد 10 برابری تولید کارخونه است. یعنی تولید کارخونه 4000 تن بوده الان شده 45000 تن.
221 واحد صنعتی راکت هم در سفر نخست رئیس جمهور به مازندران احیا شده بود. سفر رئیس جمهور و اعضای کابینه 13 به مازندران دو روز است و فردا رئیس جمهور برای دیدار مردمی در غرب مازندران و نوشهر حاضر خواهد شد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما ساری.
همزمان با دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به مازندران، شماره از وزیران و معاونان رئیس جمهور با حضور در شهرهای استان برخی طرح‌های اقتصادی و عمرانی را افتتاح کردند.
همزمان با سفر رئیس جمهور مازندران، اعضای کابینه هم به شهرستان‌ها رفتند. وزیر راه و شهرسازی در ساری 8434 واحد مسکن مهر را به متقاضیان واگذار کرد.
مجموعاً 20000 واحد از سر نهضت ملی در استان به اسفهان رسیده. در سه شهرکی که در سفر گذشته تعریف شده بود که بیش از 220 هکتار از وسعت این شهرک‌ها و ظرفیت حدود 20000 واحد مسکونی داره، انشاءالله عملیات اجراییش آغاز می‌شه. ما به 70000 واحد افزایش پیدا می‌کنه عملیات نهضت ملی.
همچنین وزیر راه مرحله نخست بوستان جنگلی شهید نوبخت ساری را هم افتتاح کرد. بوستانی 1260 هکتاری که البته فاز نخست آن 260 هکتار است. وزیر بهداشت در بابل و در حاشیه بهره برداری از ساختمان بیمارستان فوق تخصصی اطفال شمال کشور، مرکز جامع دیالیز و دانشکده دندانپزشکی از توسعه گردشگری سلامت گفت.
با توجه به پیشرفت‌هایی که الحمدلله در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ما داریم، خیلی از کشورهای مجاور ما یا دوردست برای درمان خودشون آماده هستن که به ایران مراجعه کنن. ما در سال پیش 1.5 میلیون نفر برای درمان خودشون به کشور ما مراجعه کردن.
وزیر جهاد کشاورزی در نور و محمودآباد در حاشیه بازی از طرح‌های گلخانه‌ای از حمایت دولت از محصولات مهم کشاورزی خبر داد.
همه سیاست‌های صادراتی و وارداتی که در ارتباط با برنج اتخاذ میشه در کشور، هدف اولمون حمایت از تولید این محصول در کشور هست.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور در پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به محدودیت مکان برای شرکت‌های دانش‌بنیان از سیاست‌های حمایتی برای این شرکت‌ها خبر داد.
سیاست اصلی حمایتی ما در کنار وزارت علوم از این پارک اینه که کمک کنیم با ابزارهای قانون جهش و ابزارهای کمک به شرکت‌هایی که مایل به استقرار هستند در پردیسا، زیرساخت‌های فیزیکی و استقرار شرکت‌ها رو تو این پارک توسعه بدیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کلاردشت از ضوابط ساخت و ساز در حریم رودخانه حفاظت شده سردابود گفت.
ما خوشبختانه بعد از 35 سال تقریبا ضوابط استقرار رو کلا بازبینی کردیم در این دولت و ضوابط استقرار ما به نوعی شناور هست، منطبق بر شرایط توپوگرافی منطقه، کوهستانی بودن، دشتی بودن، قابل انطباقه که خوشبختانه ضوابط استقرار جدیدی که از امروز گفتیم حتما ابلاغ بشه و شهرستان از این ضوابط تبعیت بکنه، خیلی از مشکلات مردم رو مرتفع می‌کنه.
و رئیس سازمان امور اراضی کشور در سوادکو از بازگشت اراضی مستثنیات به مردم و رفع اختلافات مردمی با منابع طبیعی گفت.
در سطح کشور حدود 75% اراضی کشاورزی رفع تدخل انجام شده. در بعضی از استان‌ها مثل استان‌های شمالی و استان تهران و البرز به دلیل مشکلات فنی و حقوقی یه مقدار این تر عقب هست. سعی می‌کنیم ان شاءالله حتی تا پایان امسال باشه مشکل رفع تدخلات این استان‌ها هم برطرف بشه.
حسین قبادی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات و امداد رسانی به سیل زدگان خراسان رضوی. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین اخبار و اقدامات انجام شده دستور داد به سرعت و با تمام امکانات به وضع سیل زدگان و آسیب دیدگان رسیدگی شود.
وزیر کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی با ابراز تأسف از جان باختن تعدادی از هموطنان در سیل روز گذشته که مشهد گفت شرایط تا روز یکشنبه در این استان همچنان در وضعیت هشدار است. آقای وحیدی بر حل مشکلات پیش آمده برای مردم در این سیل تأکید و دستوراتی هم صادر کرد.
فقط یک محله دچار آسیب شده، ولی خب محله الان مشکلات تخلیه آب و گلش حل شده، ولی باید انشاءالله اون خونه هایی که دچار آسیب شده که کمک بکنی به مردم عزیزمون و مشکل اونها حل کنی و همطور به لحاظ تجهیزاتی مشکل تجهیزات اونها رو که ارزیابی خواهد شد و انشاءالله استاندار دستور دادن و پیگیری میکنن که انشاءالله این مشکل تجهیزات این خانه ها هم حل و فصل بشه. از این که به موقع همه دستگاه ها پای کار بودن، شخصای استاندار و همه مدیران عزیز تشکر میکنم از همه پیگیری ها. خب همینطور که اشاره شد و پیگیری شد، خب آب و برق و گاز همه جا بسته، چند روستای آبشون مشکل داره که انشاءالله اونها هم تا امروز نظرم آبهای اونها دیگه انشاءالله بست خواهد شد.
وزیر کشور همچنین از مسئولان سایر استانهای کشور خواست به هشدار سازمان هواشناسی در خصوص احتمال سیل توجه و آمادگی لازم را داشته باشند.
همه هشدارها باید جدی گرفته بشه، هشدارهایی که سازمان هواشناسی میدن، باید همون هشدارها مد نظر باشه. همه عزیزان ما در همه جاهایی که هشدار دریافت می‌کنه ستادهای بحرانشون باید تشکیل جلسه بدن، بازدیدهای میدانی صورت بگیره، دستورات لازم داده بشه، اونجایی که نیاز به لایروبی داره به موقع لایروبیاش انجام شده باشه، مراقبت بشه از کانال‌های انتقال آب در داخل شهرها، ممکنه به خاطر خاک و خاشاک و گل و لای که اومده بسته شده باشه، باید شهرداران عزیز اونها رو باز کنن، همه فضا آماده باشه برای اینکه مسیر انتقال آب به هیچ وجه بسته نباشه.
سرپرست ستاد بحران استان خراسان رضوی هم گفته سیلاب روز گذشته در مناطقی از مشهد و نواحی شمالی خراسان رضوی موجب آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها شد. حجم بارش در مشهد به 34 میلیمتر رسید که به زیرساخت‌های عمرانی و منازل مسکونی خسارت وارد کرد. به گفته آقای عباسی در این حادثه 7 نفر جان باختند، 3 نفر مفقود و 15 نفر هم مصدوم شدند.
امکان خرید غیر حضوری ارز برای زائران حج تمتع از طریق پیام رسان بله فراهم شد. زائران می توانند درخواست خود را در بله ثبت کنند و در تاریخ مشخص شده با مراجعه به شعبه مورد نظر ارز سهمیه ای را دریافت کنند. روش انجام کار به صورت مراجعه به بخش خدمات بانکی بله و ثبت درخواست در بخش ارز حج تمتع است. تا سقف $500 برای هر زائر امکان خرید ارز از بله وجود دارد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. شمال غزه زیر آتش جنگنده های رژیم صهیونیستی. امروز انفجارهای شدید برها مناطقی از جبالیا را به لرزه درآورد. در حمله به یک ساختمان که به شهادت 4 تن منجر شد، یک مادر باردار و فرزند او هم به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای همچنین از حمله جنگنده رژیم صهیونیستی به بازار اردوگاه جبالیا خبر دادند. ساعتی پیش همچنین خبر رسید پهپادهای رژیم صهیونیستی منطقه اطراف یک پارک شهر غزه را هدف حمله قرار دادند، در حالی که سازمان امداد برای آوارگان فلسطینی آنروا از کوچ اجباری 600 هزار فلسطینی از رفح خبر داده، حملات صهیونیست‌ها به رفح همچنان ادامه دارد. هنوز حدود 800 هزار فلسطینی در این منطقه حضور دارند. به علت ممانعت از ورود اقلام حیاتی و از کار افتادن مراکز درمانی، اوضاع در رفح بحرانی گزارش می شود. هلال احمر فلسطین امروز گزارش داد شمار کودکان شهید غزه از 15 هزار تن فراتر رفته است. 9500 زن هم جزو شهدای 7 ماه نسل کشی در غزه اعلام شدند.
دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی به درخواست جدید آفریقای جنوبی را برای صدور دستور توقف حمله رژیم صهیونیستی به رفح آغاز کرد. هیئت آفریقای جنوبی در این دادگاه وابسته به سازمان ملل اعلام کرد مدارک زیاد و روشنی درباره قصد رژیم صهیونیستی برای ارتکاب کشتار جمعی در غزه وجود دارد و دستورات پیشین دیوان این رژیم را از ارتکاب کشتار جمعی باز نداشته است. نماینده آفریقای جنوبی گفت حمله به رفح ضربه آخر برای نابودی کل این منطقه است. مادون حملات رژیم صهیونیستی را ناقض حکم‌های دیوان بین المللی دادگستری خواند و گفت آنچه در غزه روی می‌دهد یادآور جنایات در سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین است. نماینده آفریقای جنوبی بار دیگر ارسال کمک‌ها به نوار غزه و توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی را خواستار شد.
با بازداشت شمار بیشتری از دانشجویان، آمار دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین که بازداشت شدند به بیش از 3000 نفر رسیده است. صدها نیروی پلیس با ورود به محوطه دانشگاه کالیفرنیا شماری از دانشجویان را بازداشت کردند. شماری از دانشگاه‌های دیگر آمریکا از جمله میشیگان، سان دیگو و نیومکزیکو هم شاهد تظاهرات دانشجویان بودند و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. در مراسم دانش آموختگی دانشگاه کلمبیا هم زمانی که یکی از دانشجویان در حمایت از فلسطین سخنرانی می‌کرد، میکروفونش قطع شد. به نوشته نیویورک پست، با قطع سخنرانی این دانشجو شماری از دانشجویان فریاد زدند که اجازه دهید صحبت کند. در نیویورک هم مردم و حامیان صلح در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. در این تظاهرات که شماری از خاخام‌های یهودی هم حضور داشتند، معترضان شعار دادند فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود. آنها همچنین انتفاضه را تنها راه حل برای مسئله فلسطین دانستند. وکیل 4 دانشجوی دختر دانشگاه آریزونا هم که پلیس به زور حجاب آنها را برداشته میگوید این دانشجویان آسیب روحی روانی دیدند. به گفته وکیل پلیس این دانشجویان دختر را 15 ساعت بدون حجاب بازداشت کرده و به پایشان قفل و زنجیر بسته بود.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز در 4 استان برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی پس از برگزاری نماز جمعه در 4 مهار بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بوی رحمت برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن جنایت های غیر انسانی رژیم صهیونیستی، همراهی و حمایت خود را با ملت های آزاده جهان و خیزش دانشجویان آمریکا و اروپا در حمایت از مردم فلسطین اعلام خواهند کرد.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی ساخت محصولی برای سنجش جریان آب دست یابند. این دستگاه در خروجی سدها، رودخانه ها و دریاها نصب می شود و می تواند اطلاعات دقیقی از جریان های آب را ارائه دهد.
سنجش جریان متغیر آب با سخت افزار طراحی و تولید شده به دست متخصصان مجموعه دانش بنیان. کمال محتشم، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان:
تو محیط دریا ما جریان ناهمگنی داریم، جریان نامنظمی داریم. هر نقطه از دریا ممکنه یک سرعت و یک جریان خاص خودش رو داشته باشه. این دستگاه با استقرارش در یک منطقه وسیع چند کیلومتر میتونه اطلاعات لازم اون منطقه رو رصد کنه.
چنین فناوری در چند محیط کاربرد دارد.
در لول کانال ها، مثلا خروجی سطح‌ها، کانال های استانداردی هست که با دقت بسیار بالایی میتونه سرعت و جریان کانال ها رو اندازه‌گیری کنه. در لول رودخانه، رودخانه‌ای که بستر ناهمگن طبیعی دارن، ما میتونیم سرعت و دبی رودخونه رو با دقت بالا اندازه‌گیری کنیم. در مدل رودخانه، مدل دریایی، ما میتونیم اطلاعات جریان‌های یک منطقه وسیع دریایی رو در واقع مثل سرعت جریان، دمای جریان، دمای لایه‌های مختلف آب رو شناسایی کنیم.
مزیت دستگاه طراحی و تولید شده نسبت به نمونه‌های خارجی آن. کمال محتشم، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان:
کاربریش ساده شده و با حتی کاربرهایی که در واقع متخصص نیستن برای نصب و راه اندازی دستگاه میتونه در واقع این دستگاه رو به راحتی در کنار یک محیط آبی، کافیه فقط سنسور دستگاه با آب در تماس باشه، یعنی 20 سانت زیر آب باشه، دستگاه رو روشن کنی، در لحظه آماده بهره برداری و مانیتور کردن اطلاعات محیط آب هست.
این امکان سنجش جریان آب از چند بخش تشکیل شده. رضا حسین زاده، مدیر واحد تحقیق و پژوهش:
اجزای مختلفی داره، از جمله تراگذار داره یا ترانسدیوسر هست که داخل محیط آبی قرار داده میشه که وظیفش ارسال و دریافت صدا هست. اجزای دیگه‌ای که داریم بحث استیکارت هست، رزبری پای هست و حالا ما پیشرفتش کردیم و مانیتور و موارد رو بهش اضافه کردیم که بتونیم به صورت آنلاین و لحظه‌ای داده برداری که انجام میگیره تحلیل بشه و نتایج نمایش داده بشه.
جمهوری اسلامی ایران سومین کشوریه که به چنین فناوری دست یافته و با وجود محدودیت‌ها و به همت متخصصان این مجموعه دانش بنیان اون رو به دو کشور امریکا و کانادا هم صادر کرده. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
سهام عدالت وراثت 1,000,000 متوفا تعیین تکلیف شد. معاون اقتصادی دادستان اعلام کرد سهام عدالت گروهی از وراثت باقی مانده نیز پس از روشن شدن وضع مالیاتی سهام آنها تعیین تکلیف خواهد شد. آقای نوری گفت آن دسته از وراثت متوفیان دارنده سهام عدالت نیست که برای دریافت سهام عدالت متوفای خود در سامانه ثبت نام نکردند، می توانند با مراجعه به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت نام کنند.
مالیات ستانی با تمرکز بر دانه درشت ها. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت از حدود 850 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور در سال 1402 حدود 50 هزار میلیارد تومان مالیات اصناف و مشاغل بود و بیش از 50% مالیات اصناف را فقط از 1% آنها اخذ کردیم که گردش مالی بیشتری داشتند.
یک همافزایی برای کاهش فرار مالیاتی. همکاری پلیس امنیت اقتصادی کشور با سازمان امور مالیاتی. سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور:
در یک بخش از پرونده بالغ بر 2700 میلیارد تومان در واقع فرار مالیاتی تا اینجا ما احصا کردیم.
در نشستی که مسئولان مرکز دادرسی حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت اراده نظام مالیاتی کشور تحقق منابع بودجه‌ای و شناسایی فراریان مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت هاست.
ما برای وصول منابع مالیاتی فشار مضاعفی رو بر گرده معدیان شناسنامه دار یا معدیان خرد نخواهیم آورد.
به گفته آقای صبحانیان، تنها 6% وصولی مالیات سال گذشته از محل مالیات اصناف و مشاغل بود.
بیش از 50% معدیان حوزه مشاغل ما مالیاتشون صفر بوده است و حدود 90% این افراد مالیاتشون تا سقف 20 میلیون تومان بوده،
در حالی که سالانه یک کارمند یا کارگر میانگین 30 میلیون تومان مالیات پرداخت میکنن.
متوسط مالیاتی که ما در سال گذشته از اصناف دریافت کردیم حدود 7 میلیون تومان بود.
آقای صبحانیان با اشاره به اینکه برخی در حوزه مالیات ستانی از اصناف از کاه کوه میسازند گفت
از یک قانونی که 15 سال در کشور ساری و جاری است یک مسئله جدیدی ایجاد میکنن. خب این رو باید اولا خود اصناف آگاهانه با مسائل برخورد بکنن. اگر سوالی وجود داره، امروز آغوش نظام مالیاتی برای پاسخ به هر سوال و ابهامی بازه.
مالیات ستانی هوشمند مبتنی بر داده، استقرار پایانهای فروشگاهی و سامانه معدیان از مهمترین گامهایی است که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی برمی‌دارد. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین روز جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با نمایش فیلم‌هایی در بخش‌های بلند، مستند و فیلم کوتاه برگزار شد. نمایش فرهنگ و آداب اقوام مهمترین محور برگزاری این جشنواره است.
اولویت الان برای من این نیست آقا، اولویت برای من این مردم هست که اینجا دارن جون میدن.
روایت نقش آفرینی شهید احمد کاظمی بعد از زلزله بم در فیلم احمد، اثری که در نخستین شب از نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی حادثه 23 سال پیش جنوب کشورمان را به تصویر کشیده. امیرعباس ربیعی، کارگردان فیلم احمد:
پل هوایی که شهید کاظمی توی زلزله بم ایجاد میکنه برای امداد نجات هوایی، خب اتفاق جالبی رو رقم میزنه.
در بخش فیلم‌های بلند داستانی، کاجه هم قصه بمباران شیمیایی سردشت را بیان کرد، روایتی از مشکلاتی که دامنگیر خطه آذربایجان غربی شد. مجتبی سعیدی راد، کارگردان فیلم کاجه:
ورود کردیم به کردها، به پوشش‌هاشون، به آداب و رسومشون، به فرهنگشون.
از خطه آذربایجان شرقی اما فیلمی اجتماعی با نام 13 سالگی در دسته فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمد. محمود گبرلو، منتقد:
متاسفانه فیلم‌های داستانی سینمایی زیادی می‌بینیم که خیلی شبیه فرهنگ غیر ایرانیه. طبیعتاً این فیلم‌ها رو میشه تو جاهای دیگه هم دید، اما اینکه روی پرده سینما یا توی تلویزیون ایران فیلم‌هایی رو ببینیم که برگرفته از داستان و خاطرات اقوام ایرانی باشن جذاب هست.
جانداد هم فیلم کوتاهی بود به کارگردانی سهیلا پور محمدی. فیلمسازان جشنواره ملی اقوام ایرانی مستندهایی هم از خطه‌های مختلف کشور ساختند، مثل مستند طعم آب به کارگردانی ابراهیم سعیدی از مهاباد. نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی رویدادی است که در سالن‌های سینما را بدون دریافت هزینه به روی مخاطبان باز می‌کند. نمایش فیلم‌های نخستین جشنواره ملی اقوام ایرانی تا 30 اردیبهشت در پردیس سینمای باغ کتاب ادامه دارد. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. تیم های سپاهان، گلگوهر، آلومینیوم و مس رفسنجان به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران رسیدند. در یک چهارم نهایی رقابت سپاهان به گل از صد ملوان گذشت. گلگوهر 5-0 هوادار رو در هم کوبید. آلومینیوم هم در وقت اضافی با یک گل چادر ملای اردکان رو حذف کرد. مس رفسنجان هم در وقت اضافی 1-0 تراکتور رو بود. به این ترتیب در نیمه نهایی رقابت سپاهان با گلگهر مساف میکنه و آلومینیوم هم به مساف مس رفسنجان میره. خبر دیگر از فوتبال این که در ادامه هفته 31 لیگ دست اول فوتبال کشورمون خیبر خرم‌آباد با یک گل شاهین بندر آمری رو شکست داد و با 70 امتیاز صدر جدول رو از فجر پس گرفت. در سایر بازی دوم چهارباگ از صد مثل سنگون گذشت. شهرداری آستارا 3-2 دو بر آریای اسلام شهر چیره شد. خوش طلایی 2-2 فارس جنوبی جمع رو برد. بازی نفت و گاز گشتاران با نفت مسجد سلیمان هم به تساوی 1-1 انجامید. 34مین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با حمایت کامل از فعالیت های فدراسیون فوتبال فلسطین در بانکوک برگزار شد. شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در این همایش بر حمایت قاطع از فدراسیون فوتبال فلسطین تاکید کرد و گفت از پیشنهاد فلسطین برای تحریم بین المللی اسرائیل در کنگره فیفا حمایت خواهیم کرد. تیم‌های شهرداری گرگان و طبیعت امروز نخستین فینال لیگ برتر بسکتبال رو برگزار می‌کنند. برنده 3 برد از 5 مسابقه قهرمان لیگ برتر بسکتبال خواهد شد. تیم والیبال جوانان ایران در پنجمین و آخرین بازی خودش در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی در پاکستان 3-1 مغلوب میزبان شد و با عنوان پنجمی به کار خودش پایان داد. مسابقات هاکی سالونی قهرمانی آسیا در تایلند ادامه یافت و تیم ملی بانوان ایران در ضربات پنالتی کامبوج رو شکست داد و با 2 برد و 2 باخت عنوان پنجمی رقابت‌های هاکی سالونی قهرمانی آسیا رو به خودش اختصاص داد. شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. طی فردا همچنان سامانه بارش‌ها به فعالیت خودش در سطح کشور ادامه میده. به تدریج از شدت بارش‌ها در بخش‌های جنوب و نواحی جنوب شرقی کشور کاسته میشه، اما همچنان شاهد بارندگی‌ها در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی کشور و همچنین استان فارس، کرمان و یزد هستیم. انتظار داریم که فردا شدت بارش‌ها را در بخش‌هایی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین بخش‌های نیمه شمالی استان فارس شاهد باشیم. با توجه به شدت بارندگی‌ها در این مناطق، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیرها پدیده غالب هستش. لذا توصیه می‌کنیم که طی این مدت هموطنان عزیز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها خودداری کنند.
و امروز جمعه 28 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 8 ذی‌القعده 1445 هجری قمری و 17 می 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:58 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی شبکه رادیویی دنا. نیمه شب به کام همتون گوارا باشه انشاءالله. رادیو دنا رو روی موج AM ردیف 891 کیلوهرتز و موج FM ردیف 94 مگاهرتز میتونید بشنوید. و اما تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه شبهای ایران خواهیم بود که امشب به میزبانی همکارانمون در مرکز سمنان تقدیم شما میشه.
از ستاره باران